خبری رادیو زودی خوش اومدید. امروز 13 آگوست است و من شادگل خوجه همراهتون. نخست به سرخطی موضوع ها توجه کنید. اوسیو بونالباد ملیسه هایی که ساکن شهر تورسونزوده را بیگناه زندانی کردند، حالا خود در کرسی عیبداری نشستند.
به همون سبب من توقعت نکردم، من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی.
افسر مصطفی نیروهای پاکستان از فوجیه در مسجد نروژ جلوگیری کرده، شخص حملور را به پلیس سپرد.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشود، ولی من او را قبیدم.
و تاجیکستان جزا برای تن فروشی را سخت‌تر کرد، اکنون زنان سبک‌پا برای این کردارشان جریمه بیشتر می‌پردازند. شروع میکنم از موضوع دیگر. در ولایت مختار کوهستان بدخشان رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و چین جریان دارد. هدف از برگزاری این مشق ها مقابله با تهدیدهای تروریستی ارزیابی میگردد. چنین تمرین میان نظامیان دو کشور باری آخر 3 سال پیش برگزار شده بود، اما طبق سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید مینبت در دایره همکاری های نظامی دو دولت همه ساله چنین رزمایش های مشترک تشکیل خواهد شد. کای مرسیاتو موضوع را ادامه میدهد.
نیروهای تاجیکستان و چین در بلندی 3500 متر در جلاندی ناحیه شغنان. مقامات تاجیکستان میگویند که آنها مقابله با تهدیدهای تروریستی را مشق میکنند. در این تمرین نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره پوش ها استفاده میشود. تمرین مشترک نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار میشود که آخری هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خارو مرکزی ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی بعضی از ساکنان محلی را به بار آورد. عارف ناظم‌زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از محل رزمایش به رادیو آزادی گفت که در تمرین نیروهای پیاده نظام و ضد هوایی دو کشور اشتراک دارند، اما درباره شماره نظامیان اطلاع نداد. مقامات میگویند که به دلایل امنیتی شماره دقیق هیئت‌های نظامی دو کشور اعلان نمی‌شود. چون این رزمایش نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10,000 نفر حضور داشتند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می رسد. گروه طالبان چند منطقه را در این ولایت از سالها به این طرف در اختیار خود دارد. از طرف دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در بعضی از منطقه های این ولایت هستند. مقامات در دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز دارد. ولایت ناآرامی مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدای طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدای طلبی سازشنامه امضا کرده است.
در حالی که مقامات تاجیکستان شماره سربازان و افسران را اعلان نکردند، اما طبق معلومات بعضی از خبرگزاری ها در این رزمایش 1200 نفر از جمله بیش از 500 سرباز و افسر چین اشتراک دارند. چند کارمند حفظ حقوق در دادگاه عالی تاجیکستان برای آن پاسخ میگویند که سببگوری پشت پنجره رفتن فرد بیگناه شدند. 2 سال قبل در نواری که طریق تلویزیون تاجیکستان پخش شد، یک ساکن شهر تورسونزوده صحنه کشتاری را شرح داد که به گفتهاش خود او صادر کرده بود. مقامات آن زمان این اعتراف حسن یادگاروف را خود اقراری عنوان کردند، اما بعداً معلوم شد که او زیر شکنجه بیانات داده است. سربنوز روح‌الله و شادمان یتیم تفصیل میدیند.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافع پرسر و صدا را با عیبداری 3 کارمند حفظ حقوق از سر گرفت. این نفران در شکنجه حسن یادگاروف 35 ساله ساکن شهر تورسونزاده گمانبر هستند. مرافع دادگاهی زیر رهبری دادرس یوسف سلیمزاده برگزار شده از حقوق یادگاروف ادوکات اسرار شریپوف حمایت میکند.
در این قضیه در کرسی گمانبر 3 کارمند حفظ حقوق مینشینند که 2 نفری آنها در شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده کار میکردند و این 2 نفر در حبس پیشکی بوده. 1 نفری آنها به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار دارد.
مقامات ماه نوامبر سال 2017 حسن یادگاروف را برای کشتاری دیمیتری کریموف گمان بردانسته 8 ماه در بازداشتگاه نگاه داشتند. در یک برنامه تلویزیونی هم حسن یادگاروف اعتراف کرده بود که این پیشخدمت روس را او کشته است.
شد که شکنجه من کردن و تا گموندن چهار مرتبه و تا گموندن به همون سبب من توقعت نکردم من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی
کسیشوی اولیه بود می در کجا کسیدن در کجا
کسیدن سه بروش در شهر ترسون زوده شد یک بروش دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته اگه
پس از تحقیق دوباره حادثه قتل پیشخدمت روس از سوی دادستانی قضیه رنگی دیگر گرفت.
بعد از 8 ماهی بازداشتش در بازداشتگاه تفتیشات معین کرد که او بیگناه نشسته است و ضمناً افرادی که این جنایت را صادر کرده است به 21 سال زندان محکوم شد.
پیوندان یکی از سه گمانبر در شکنجه حسن یادگاروف که نخواستند در نزد کامیرا صحبت کنند گفتند قضیه پرپیچ و تاب است و در این حادثه به گفته آنها افراد دیگر هم دست دارند. پیوندان بازداشت شده ها امیدوارند دادگاه موی را از خمیر جدا میکند. اول سال جاری مقامات شیرعلی عزیزوف میلیسای شهر تورسونزاده را با گمان شکنجه حسن یادگاروف بازداشت کردند. ضمن تحقیق سعدی دولت مرادزاده دومین کارمند حفظ حقوق هم بازداشت شد. حالا در این قضیه پوی ایراج نایموف یک مفتش دیگر هم کشیده شده است. بنا به قانون های تاجیکستان شکنجه جنایت است و افراد متهم به شکنجه با خطر حکم طولانی زندان روبرو هستند. مسئولان ائتلافی ضد شکنجه میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند. سروینوز روحلو، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
مقامات قرغیزستان ضد المصبک اوتامبویف رئیس جمهوری پیشین این کشور اتهامات نو اعلام کردند. نماینده دوستان کل قرغیزستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در بیشکی گفت اوتامبویف با استفاده از خشونت علیه نمایندگان مقامات تشکیل نارومی ها و سوی قصد به کشتار متهم است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریزی تبادلات متهم نمود. المصبک اوتامبویف از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهوری قرغیزستان بود و شب 8 آوگوست با نیروهای پلیس تسلیم شد. عملیات بازداشتی او 2 روز دوام کرد. در نتیجه آن یک افسر امنیتی کشته و 170 نفر زخمی شدند. بازداشتی اوتامبویف بعد آن صورت گرفت که او 3 بار دعوت مقامات انتظامی را برای بازپرسی رد کرده است. مقامات او را به 5 قضیه فساد در صلح‌های ریاست جمهوریش متهم می‌دانند. 10 آوگوست سال روان در مرکز اسلامی نور واقع در کناری شهر اسلو سلاح بعد از داخل مسجد شده آتش گشود. آن زمان در داخل مسجد 3 نفر بودند. یکی از آنها که افسر مصطفی نیروهای هوایی پاکستان بوده است حملگر را خلعی سلاح نموده به پلیس تسلیم کرد. اکنون محمد رفیق در محله‌شان همچون قهرمان نام برده می شود. تفصیلات را در گزارش اسکندر خواجه میرزاده با هم می بینیم.
روز 12 آوگوست وقت فیلیپ منهاوسی 21 ساله با سر و روی افگارش در دادگاه شهر اسلو ظهور نمود، مقامات نروژ تصدیق کردند که سال گذشته درباره این مرد متهم با حمله به مسجد معلومات دسترس کرده بودند. آن زمان تصمیم گرفته شده است که قضیه را تحقیق نکنند.
مهم است که این حمله از زاویه تروریسم عمیق‌تر تحقیق شود. آیا در این عمل کسی دیگر هم نقش داشت یا نه؟ حالا ما اساسی نداریم که گوییم کسی بود، ولی تفتیش جریان دارد.
منهاوس همچنان با کشتار خواهرزاده‌اش متهم می باشد. دادرس حبس پیشکی او را برای 4 هفته اجازت داد. این فردی متهم با چهره خندان به سوی خبرنگاران نگریسته از پاسخ به سوالهای آنها خودداری کرد. وکیل مدافعی منهاوس میگوید که او خود را بیگناه می شمارد. منهاوس به سوالهای مفتشان هم جواب نداده است. شاهدان میگویند منهاوس با چند سلاح وارد مرکز اسلامی نور شده از سلاح آتش گشود، ولی در داخل مسجد محمد رفیق نام مرد 65 ساله او را به سلاح کرد.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشاد، ولی من او را قپیدم.
محمد رفیق از چشمش زخمی شده است. مسلمانان نروژ این افسر مستعفی نیروهای هوایی پاکستان را قهرمان می نامند. مفتشان حمله را همچون عملی تروریستی تحقیق می کنند. به گفته آنها منهاوس به افکار راستگرا و ضد مهاجران توجه داشته است. بعد حمله در منزل زیست منهاوس جسد خواهرزاده او یافت شد. به قول خبرنگاران پیش از حمله کاربر با نام منهاوس در شبکه‌های اجتماعی از حمله به مسجد زلندیای نو ки моҳи марти соли равон ҳаёти беш аз 50 мусулмон ро аз байн бурд, ба вуҷуд омада буд. вале хабарнигори Reuters тасдиқи онро пайдо накард ки масъули ин навиштаҳо кист. ибодаткунандагони маркази исломии нур муваққатан дар меҳмонсарои маҳаллаашон намоз мехонанд. рӯзи 11 август сарвазири Норвегия Ирна Солберг гуфт дар давраи таҷлили Иди Қурбон чораҳои иловагии амнияти андешида шуд.
бармегардем ба Тоҷикистон. Тоҷикистон ҷазо барои танфурӯшӣ ва ё фоҳишагиро сахттар кард. пештар аз ин ҷарима барои танфурӯшӣ як маротиба, яъне аз 550 сомонӣ то ба 1100 сомонӣ боло бурда шуд. иқдоми навбатӣ дар ҳоли рӯй кор меояд ки ҳомиёни ҳуқуқ қаблан аз Тоҷикистон хоста буданд ҷаримаҳоро зиёд накунанд. ҷузъиёти тағйироти ахир дар қонунро аз ҳамкорам Абдулло Ашуров мепурсем, ки ҳоло дар студия бо мост. Абдулло салом ва нахуст бигу ки ин ҷаримаҳо бар пояи кадом қонун боло рафтанд ва аз кай.
Салом Шаҳло, моҳи август чанд тағйирот ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии Тоҷикистон ба иҷро даромад, ки мувофиқи он ҷарима барои танфурӯшӣ боло бурда шудааст. бар асоси моддаи 130-уми кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ аз ин ба баъд барои машғул шудан ба фоҳишагӣ аз 1100 сомонӣ то 1650 сомонӣ ҷарима мекунад. тибқи ҳамин модда агар шахс дар давоми сол бори дуввум ин кирдорро содир кунад, аз 1650 то 2750 сомонӣ ҷарима ва ё то 15 шабона рӯз ҳабс хоҳад шуд. бори охир Тоҷикистон соли 2015-ум ҷарима барои танфурӯширо боло бурда буд. он вақт парлумони Тоҷикистон бо қабули тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ҷазо барои танфурӯширо шадидтар кард ва ҳамчунин маблағи ҷаримаро барои ин ду қонуншиканӣ боло бурд. мувофиқи қонунҳои Тоҷикистон танфурӯшӣ ва ё фоҳишагӣ ҷиноят ба ҳисоб намеравад, вале ҷазои маъмурӣ дар шакли ҷарима ва ё дар ҳолати такроран содир шудани ин кирдор то 15 шабона рӯз ҳабсро дар пай дорад. вале ҳомиёни ҳуқуқ ин ҷазоро низ сахт арзёбӣ мекунанд ва аз Тоҷикистон даъват карда буданд, ки онро поён барад, чун танфурӯшон дар шароити зиндагии сахт қарор мегиранд.
хуб бубин Абдулло, ахиран блогерони тоҷик дар бораи танфурӯшӣ наворе бардоштанд, ки сарусадои зиёде ба по кард. шояд ҳамин навор барои баланд бурдани нархи ҷарима асос гузоштааст.
шояд Шаҳло, ангезаи мақомот ба эҳтимоли зиёд кам кардани танфурӯшӣ аз роҳи сахттар кардани ҷазо аст. аммо омор нишон медиҳад, ки бештар кардани ҷарима дар чанд соли ахир шумораи танфурӯшонро коҳиш надод. бинобар иттилои манобии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, дар соли 2018 ҳудуди 6000 зан ҳамчун бадахлоқ ва танфурӯш сабти ном шуданд, ки назар ба соли пешин 400 нафар бештар будааст. аз ин шумора 32 нафар ноболиғ буда, 1500 нафар аз 18 то 30 сола ва боқимонда аз 30 сола боло ҳастанд. ҳарчанд кумитаи корбозанон ва оилаи Тоҷикистон иддао кард, ки ба ин омор розӣ нест. дар ин кумита дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфта буданд, бинобар таҳлили онҳо, шумораи занони танфурӯш дар Тоҷикистон ба маротиб камтар аз оморест, ки вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод кардааст.
аммо магар чораи дигаре ба ҷуз аз боло бурдани ҷарима барои баргардондани занон аз ин роҳ амалӣ нашудааст, Абдулло?
агар дар мисоли кумитаи кор бо занони Тоҷикистон бигирем, масъулони ин ниҳод мегӯянд барои занони танфурӯш барномаи вежа надоранд, аммо дар вохӯриҳое ки бо танфурӯшон доир мешавад, барои онҳо ҷои кор ё имконияти касб омӯзӣ пешниҳод мешавад. ҳарчанд гуфта намешавад дақиқан чӣ қадар аз чунин занон соҳиби кор ва маоши муносиб шуда дар корхонаҳо соҳиби ҷои кор гаштанд. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон танфурӯшӣ як амали зишти ахлоқӣ ба ҳисоб меравад, аммо аз нигоҳи қонун ҷиноят нест ва танҳо ҷазои ҷиноӣ маъмурӣ
дода. аммо дар айни замон ташкили фоҳишахона ва ҷалби духтарон ба фоҳишагӣ дар Тоҷикистон амали ҷиноӣ аст. хуб, барои имрӯз барномаи хабариро бо ҳамин матлаб хулоса мекунем. агар шумо имкон доред, хабарҳои рӯзро дар вебсайти радиои Озодӣ бихонед. ҳамчунин гузоришҳо наворҳои ҷолиб дар Озодӣ видео YouTube гузошта мешавад. фаромӯш накунед субҳи барвақт ман шуморо дар навиди бомдодӣ фардо мунтазир мешавем. то фардо, худо нигаҳдор.
خرج میشه خیلی من میگم خیلی ارزان کرد، 3 تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعه با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان را از رادیو آزادی میشنوید که من آرزوی کریم آماده کردم. دولت پرزیدنت ایالات متحده ای امریکا دونالد ترامپ برای کم کردن مهاجرت قانونی چاره نوی را اعلام کرده است. از روی این قاعده به کسانی که شهروند ایالات متحده نیستند و شاید به یاری دولتی نیاز دارند، روادید و کارت های سبز داده نمی شود. قانون فدرالی الکی از شخصانی که شهروند نیستند طلب می کند که شهروندی دائمی ایالات متحده ای امریکا شوند و مقام حقوقی گیرند تا اثبات کنند که برای ایالات متحده باریگران نخواهند بود و یا وابسته به پرداخت دولتی، اصطلاحی که در قانون مهاجرت استفاده می شود و به شخص اشاره می کند که خدمت رسانی طبی، منزل، درآمد و خوراکش را حکومت پرداخت می کند. قرار روز 12 آگوست اعلام شد. انتظار می رود این قرار روز 15 اکتبر به اجرا درآید. کری لیم رهبری هنگ کنگ هشدار داده است که این قلمروی چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. اعتراض های ضد حکومتی در هنگ کنگ 10 هفته باز ادامه دارد. لیم روز 13 آگوست در نشست خبری خواستار آرامی شد و درباره پیشگیری از گسترش زورآوری ها تاکید کرد. او گفت:
اینجا من از همه خواهش میکنم که اختلاف های خود را کنار گذارید و آرام شوید. یک دقیقه وقت یابید و به شهر ما، به خانه ما نگرید. آیا ما میتوانیم آن را به ورطه تله دهیم و ببینیم که چگونه پاره میشود؟
روز 12 آگوست در جریان زد و خورد میان جانبداران دموکراتیا و پلیس هنگ کنگ 10 نفر مجروح شدند. مخالفان قانونی دادن گناهکاران را به چین نمیپذیرند و آن را رد میکنند. حکومت چین از این قانون پشتیبانی کرده است. دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا روز 12 آگوست گفت که آزمایش ناکام موشک در روسیه به متخصصان امریکایی امکان داد اطلاع زیاده دریافت کنند. ترامپ در توییتر نوشته است: ایالات متحده امریکا در نتیجه ترکش موشک روسیه اطلاع زیاده پیدا کرد. ما تکنولوژی مانند آن پرشدت را داریم. ترکش سکای فال روسیه باعث شد که آدمان نه تنها در اطراف اکناف آموزشگاه بلکه در دورتر از آن نگرانی های هوایی تازه باشند. سکای فالی که نه تا از موشک بالدار بروسنیکی روسیه چون این نامه برد، به احتمال زیاد محرک هسته‌ای داشته، قدرت فرستادن کلاهک های هسته‌ای را دارا می باشد. نوشته ترامپ در توییتر نخستین واکنش رسمی جانب امریکا به ترکش موشک روسیه است که روز پنجشنبه هفته گذشته در ولایت ارخنگری روسیه رخ داد. نشست اقتصادی کسپی روز 12 آگوست در ترکمنستان سر شد. قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت ترکمنستان پس از چند هفته ناپیدایی باری اول در این نشست پیدا شد. بردی محمدوف با ناپدید شدنش از میان مردم آوازه‌هایی را درباره بیماری و مرگش دامن زد. در نشست روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ایران شرکت دارند. نمایندگان مسکو و تهران همکاری‌ها را در شرایط تحریم‌های آمریکایی بررسی کردند. مقامات قرقیزستان به ضد الماسبک اوتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور گناهی نو اعلان کردند. اوتمبایف شب 8 آگوست دستگیر شد. زمیر بشکیف دادستان کل قرقیزستان روز 13 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در بیشکه گفت اوتمبایف با استفاده از زورآوری به نمایندگان حکومت، تشکیل آرامی ها و سوی قصد به کشتار متهم است. اورازبک اوپونبایف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریض تبادلات متهم نمود. الماسبک اوتمبایف که از سال 2011 تا سال 2017 رئیس جمهور قرقیزستان بود، 2 سال اخیر در خانه اش در دهه قایتاش کناری بیشکک میزیست و شب 8 آگوست به نیروهای پلیس تسلیم شد. در کمبینت کوهی جایمری ولایت قرقنده قزاقستان 12 آگوست میان کارگران زنازنی سر زد. به گفته مقامات محلی در این زنازنی که سببهایش تا کنون معین است، چند کارگر خارجی زخمی شده است. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی پهن شد، نشانه‌های شکسته خانچه و آدمان دیده می شود که در تن لباس کاری دارند. مقامات محلی شام دیروز و صبح 13 آگوست به محل حادثه رفته آدمان را به خودداری دعوت کردند. به گفته ساکنان محلی، زنازنی گویا پس از پیدا شدن عکس دختر اوریان سرزد که غضب ساکنان را به بار آورد. پایان خبرها را از رادیو آزادی در قرائت من آرزوی کریم شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
رزمایش نیروهای تاجیکستان و چین در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادامه دارد. هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی گفته شده. در این تمرین از هر دو طرف نزدیک به 1200 از جمله 580 سرباز و افسر فرماندهی غربی ارتش آزادی بخش مردم چین شرکت میکنند. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مشق نظامی صبح 12 آگوست با زدن بانگ خطر با حضور نیروهای حربی و هوایی وزارت دفاع در خارق آغاز یافته است. به این مناسبت همه رسمایشگاه های بدخشان به حالت جنگی آورده شدند. گفت عارف ناظم‌زاده، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، روز 13 آگوست از محل رسمایش به رادیو آزادی. به افزود هدف مشق نظامی مبارزه با گروه های تروریستی و تندرو است. در صورت پیش آمدن چنین خطر، راه های مبارزه با آن طرح ریزی و سپس اقدام می شود.
جمع‌آوری حربی سیاسی از سه مرحله تشکیل می دهد. در برابر اشتراک ساختار و مقامات دولتی و قدرتی تاجیکستان در این گارنیزون، این چنین در مشق های مشترک زیر تام های ارتش آزادیخواهی خلق چین با تکنیکا و لوازمات غربی در آنجا جلب می‌گردند.
رزمایش مشترک رسما همکاری 2019 نام داشته، قرار است تا 16 آگوست ادامه و در رزمایشگاه جلاندی ناحیه شغنان بدخشان که در بلندی 3500 متر جایگیر است به پایان رسد. به گفته مقامات وزارت دفاع تاجیکستان، در این مشق مشترک نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زرهپوش‌ها استفاده می‌شود.
مرحله نهایی مشق‌های مشترک عملیات استراتژیک جز اتومبیل جمهوری تاجیکستان و ارتش آزادیخواهی خلق چین با تیرپرانی جنگی روز 14 آگوست در مشق‌های حربی جلاندی حدود ناحیه شغنان با استفاده از اویاسیای جنگی، تانک و توپ، ماشین‌های مخصوص جریدار، سلاح مهمات حاضرزمان حربی و دیگر لوازمات جنگی جنبست و نتیجه گیری کرده می شود.
تمرین نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خارق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی برخی از ساکنان محله را به بار آورد. چون این رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختاری کویسان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10,000 نفر اشتراک کردند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می‌شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین نارام به نظر می رسد. گروه طالبان در این ولایت چند منطقه را سالها باز در اختیار دارند. از سوی دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در برخی از منطقه های این ولایت هستند. دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. آوردن نیروهای زیاد به ولایت بدخشان از جانب اهالی محلی ضمن چند عملیات ویژه دولت تاجیکستان در اینجا تابش منفی نیز کسب میکند. تاجیکستان با چین در ولایت مختاری کویسان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارد. ولایت ناآرام مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدایی طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبی سازشنامه امضا کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پدری سیولی شفیف، جوانی 31 ساله تاجیک که رهبری حلقه دیش در افغانستان نامیده می شود، می گوید چند سال پیش سعی کرد پسرش را به تاجیکستان برگرداند ولی نتوانست. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رعوف شفیف ساکن دهه لالگی در ناحیه حصار کنار دوشنبه پایتخت تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش سیولی در 19 سالگی و سال 2007 برای تحصیل علوم اسلامی به پاکستان رفت و دیگر بر نگشت. او گفت
ایران رفت اگر در ایران پاکستان گشت اگر در نزده 33 سال پیش و دیگر در نزده مکتب در نخونه میگه همون مکتب هم پاکستان دارید ایک تران در بگیر.
بنا به گزارش ها حلقه خراسان در گروه دولت اسلامی در افغانستان را محض سیولی شفیف رهبری میکند که تخلص معاویه را دارد. در یک گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کردند آمده است جنگجویان حلقه خراسان در دیش تقریبا 200 نفرند و سیولی شفیف حالا در ولایت ننگرهار فعالیت میکند و عضو شورای رهبری سازمان است. سیولی شفیف در سال به پاکستان رفته است که آموزش دین اسلام در مدرسه های خارجی از جمله مدرسه های کشورهای عربی و پاکستان و ایران برای جوانان تاجیکستان مد شده بود. حبیب ایدیف یک همدیهی سیولی میگوید آن وقت میانی مردم مذهبی افرادی که مدرسه های خارجی را ختم میکردند از احترام برخوردار بودند. با گفته این ساکن دهه لالگی آن سالها از دیگر دهات ناحیه حصار نیز برای تحصیل در مدرسه های اسلامی پاکستان و ایران رفتند. با اوج گرفتن افرادگرایی در تاجیکستان سال 2010 حکومت امر داد این جوانان که با گفته مقامات مخشوی می شوند به کشور برگردانیده شوند. حبیب ایدیف گفت پدری سیولی نیز برای تشویق پسرش جلب شده بود اما ناکام شد.
توی کورو کردی ما مبلغ جمع کردیم، پدرش با دادیم، رفته پسر ازش گرفته بیو، ما خیلی قربانی کردیم، بنانه دولم اینجا نرفت میچکل شد دیگر.
با گفته این ساکن دهه لالگی ظاهراً سیولی در وزیرستان شمالی یک منطقه قبیله نشین پاکستان تحصیل میکرد که در آنجا مدرسه ها زیر نظارت گروه های افراطی و پایگاه های سازمان های تندرو و تروریستی قرار داشتند. خود رعوف شفیف که میل صحبت درباره فرزندش را نداشت نخواست در این باره جزئیات بدهد و فقط این را گفت که تمام معلومات را در اختیار مقامات امنیتی گذاشته است.
حیرتگیش تو با همه چی معلومات دستمو بسه دم امنیت همهش خطی نشته دو بگیه.
پدری رهبر یک حلقه دیش گفت که تا سال 2015 با سیولی تماس داشت ولی پس از آشکار شدن عضویتش در سازمان های تندرو او دیگر با هیچ یکی از اهل خانواده ارتباط نگرفت و همین گونه ناپدید شد. سیولی شفیف تنها صنفی 9 مکتب دهه لالگی را ختم کرده است و به گفته همدیهگانش بعدن مکتب را ترک کرده به آموزش اسلام مشغول بود. مقامات انتظامی سال 2015 سیولی شفیف را تحت جستجو قرار دادند. یک منبع در مقامات انتظامی به رادیو آزادی گفت که سال 2015 چند جوان مهاجر با اتهام پیوستن به گروه های تندرو در روسیه بازداشت شدند و گفتند که در جلب آنها به دیش معاویه و یا همان سیولی شفیف نقش داشته است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند سیولی شفیف 14 جوانی را که میخواستند سال گذشته در شهر دوشنبه عملهای تروریستی انجام بدهند دستور داده گفته است که چی گونه و در کجا باید عمل کنند. با گفته مصاحبان رادیو آزادی در مقامات انتظامی سال 2017 به آنها معلومات رسید که سیولی شفیف در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در منطقه اچینی ولایت ننگرهار کشته شده است. ماهی اپریل آن سال آمریکا بزرگترین بمب غیر اتمی را که با نام مادر بمب‌ها به یک پناهگاه زیرزمینی جنگجویان دیش در ننگرهار پرتاب کرد و 10 نفری آنها را کشت. مقامات افغانستان بعداً گفتند که در میان کشته شدگان چند شهروند تاجیکستان هم بودند و چند جسد را هم نشان دادند. مصاحبی رادیو آزادی گفت بعداً معلوم شد شفیف در آن حمله کشته نشده است، هرچند از روی معلومات‌ها همان شب روز در ننگرهار بوده است. بعدن او برای این حلقه دیش آدمی مهم شد. مقامات تاجیکستان گفتند که بیشتر از 2000 شهروند کشور در عراق و سوریه رفتند و بسیاری از آنها به صف دیش پیوستند. در این میان سیولی شفیف دومین شهروند تاجیکستان است که از او به حیث یکی از فرماندهان دیش نام میبرند. در گذشته گزارش های بود که گلمراد حلیم فرمانده فراری نیروهای ویژه وزارت امور داخلی وزیر جنگ در دیش تعیین شده است، هرچند این خبر را نهادهای اطلاعاتی تایید نکردند. تعداد جوانان تاجیک که به دیش در افغانستان پیوستند هنوز معلوم نیست.
شرکت ساختمانی میخواهد بنای دوشانه قدیمی را در مرکز شهر دوشنبه ویران کرده در جای آن بنای بسیار طبقه سازد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. مسئولان شرکت میگویند با صاحبان خانه ها اول پول اجاره و بعد از اتمام ساختمان خانه نو خواهند داد. بعضی از ساکنان بر اساس این وعده خانه هایشان را خالی کردند. برخی دیگر میگویند اگر شرکت وعده اش را اجرا کرده نیست باید با آنها شرطنامه بندد. این گروه ساکنان میگویند چندین حادثه سالهای اخیر باوری آنها را به شرکت های ساختمانی کمتر کرده است. با گذشت بیش از یک هفته از آغاز تخریب بنا که در کوچه حسین زاده دو جایگیر است، خانواده ناروفا پافشاری دارند تا خواسته هایشان از سوی شرکت ساختمانی اجرا شود، وگرنه به گفته آنها تا آخر در منزل خود میمانند. عزیزان نورو و ساکن شهر دوشنبه با رادیوی آزادی گفت با شرکت ساختمانی که وعده داده است به عوض خانه‌اش از منزل‌های بنای نو ساخت خانه می‌دهند باور ندارد. او گفت همین ناباوری با شرکت ساختمانی است که می‌خواهد نخست منزلش نرخ‌گذاری شده از جانب شرکت خریده شود، بعداً خانواده آنها منزل را ترک می‌کنند.
5 лет тому назад к нам объявился вот
5 сол пеш Бахтиёр пайдо шуд. با ما قرارداد امضا کرد و کوههای طلایی وعده داد، اما وعده خالی. بعد امضای قرارداد پیشکی گم شد. این زمستان برگشت و گفت برای ساختمان اجازه گرفته است و خانه را می‌سازد.
مسئولان شرکت ساختمانی مقیم یک میگویند آمادند بر اساس قانونگذاری عهده‌داری‌های خود را در نزد ساکنان بنا اجرا نمایند. بختیار سعیدوف یک مسئول این شرکت به رادیو آزادی گفت با ساخته به استفاده دادن بنا از حساب بنای نو ساخت به ساکنان خانه می‌دهند و تا زمان انجام ساختمان اجاره پولی آنها را نیز می‌پردازد. سعیدوف با پیشنهاد نسخه قرار رئیس شهر دوشنبه درباره اجازه ساختمان تاکید نمود که تمام سندهای ضروری را برای انجام این ساختمان دارد. شادمان تقایف یک ساکنی دیگر این بنا با رادیوی آزادی گفت اجاره پولی 6 ماهه را از حساب شرکت دریافت نموده حالا در منزل اجاره بسر می برد و انتظار است که ساختمان بنای نو کی انجام می‌یابد. او گفت بر عوض منزل سه حجرگیش با شرکت شرطنامه دارند که بعدی به استفاده دادن یک منزل سه حجرگیش می دهند. این باری اول است که مسئله باوری و نباوری ساکنان نسبت به شرکت های ساختمانی در پی تخریب خانه هایشان صدا می دهد. حقوق شناسان می گویند تا زمان حل بحث ها اطراف جبران خانه هیچ شرکت حق ندارد و تخریب منزل ساکنان شروع کند، ولی ساکنان شکایت میکنند که مسئولان شرکت ها به موافقه با آنها با تخریب خانه هایشان سر کرده حقوق هایشان را دغلانه نقض میکنند. در گذشته چندین حالت نگرانی ها از فریب خوردن مشتریان شرکت های ساختمانی رسانه ای شده است. آگاهان امور بر این نظرند که با وعده خود عمل نکردن از سوی شرکت های ساختمانی باعث آن شده است که ساکنان دیگر به وعده های شرکت ها چندان باوری ندارند و عادتاً می خواهند طریق نقد دادو گرفت نمایند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دادگاه عالی تاجیکستان بار دوم بحث 13 ساله خانه میانی عمرعلی سعیدوف یک ساکن دوشنبه را با همسری برادر مرحومش به فایده او حل کرد. نباتای رسولوف از مرافعه با خشم بیرون شد و گفت از بحث دست کشیدنی نیست و قصد خالی کردن خانه را هم ندارد. مرافعه روز 7 آوگوست صورت گرفت. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان بار اول ماه می امسال با صدور قرار با این بحث نقطه گذاشته بود، ولی دادگاه شهر دوشنبه حل نامه را به اعتبار نگرفت و بحث همچنان ادامه کرد. بعد از صادر شدن قرار دوم دادگاه عالی عمرعلی سعیدو گفت که اکنون خاطرش جمع شد و منتظر خالی شدن منزل میماند. وی میگوید بر اساس توافق با برادر مرحومش در 15-16 سال پیش در دوشنبه حولی خرید، ولی بعد از مرگ برادر همسر دوم او این خانه را همچون میراث از آن خود کرده است. عمرعلی سعیدو گفت
اینو خشون اما داش خشون را نمیفهم اینو را اینو من میدانم یکش میدانم سوری شهر میرم سه ما سوری شهر را میدوم میدوم بو میگردم میبیم بو میدانم سوری حالی میدوم میدوم اینو خشون این دست اوچید من فوتبال کردیشم.
نباتهای رسولو و جانبی دیگری بحث یعنی همسری برادر عمرعلی سعیدو بوری اول در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کرد و موقع خود را بیان داشت. او گفت
خانه بنامی مو تمامی چگویم پرپسکر هم قیدهای فرزندان هست در کدام مکتب خانه هم این دلیل سودها خودشون رفته تصدیق کردن نه ادوکاتی مودو باور کردن نه یاردمچی خودشون دار. پنج فرزند داشتم دو تاش مرد یک تاش 33 ساله از تهمت های همین سخت دیر شده مرد برادری خودش شوهرم اون کسان هم خیلی تهمت همین ایخه تهمت فهمدگی نمی اینه تیلول من این دادری خودم میخواد نکرد دادری خودش خودش کلان کرده این انسان همین سوی بکنه شوهرم
همین طور هر دو طرف برای حق شمردن خود بسته دلیل ها را دارند. این بحث 11 سال در زینه های گوناگون تفتیشاتی، دادگاهی و اداره های دیگر دولتی ادامه کرده است. عمرعلی سعیدو دعواگر اساسی در بحث میگوید طول این مدت مقامات یا درخواست او را نادیده میگرفتند و یا دادگاه ها از همسری برادرش پشتیبانی میکردند. قبلا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دعوای او را به اساس شمرده بود ولی بحث در 4 ماه پیش چرخش دیگر خورد. دادگاه عالی دعوا را به نفع عمرعلی سعیدو حل کرد و حالا بار دوم از موقع او حمایت نمود. از صحبت نباتهای رسولو با نظر می رسد که او مقصد ندارد خانه را خالی کند. در حالی که به گفته او 11 دکبر سال 2017 تقسیم میراث انجام یافت خانه به او تعلق گرفته است. بعد از صادر شدن قرار دوم دادگاه عالی عمرعلی سعیدو می گوید صاحب قانونی منزل زیست دانسته شده است و امید دارد به زودی زیر بام خانه خود می کوچد. بحث میراث و منزل در دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر زیاد مشاهده می شود و به معمول ترین دعواها تبدیل شده است. مقامات می گویند در بعضی حالت این بحث ها باعث به کشمکشی و لط و کب و کشتار نزدیکان می گردد.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی منتخب جوانان افغانستان را با حساب 3-1 شکست داد. دسته سارا کمپانی دوشنبه که در مسابقات قهرمانی باشگاهی آسیا آید به فوتزال در گروه 30 مقام سوم را صاحب شد، از حق شرکت در دور چارک نهایی محروم گشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در بازی دومش در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی یا کافا منتخب جوانان افغانستان را با حساب 3-1 شکست داد. بازی دور سوم مسابقات میان دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان و افغانستان شب 12 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل‌های منتخب تاجیکستان را اسلام زویرف، شهرام سمیف و عبدالمومین زبیرف زدند. یک گل منتخب افغانستان به رشید عزیزی مربوط است. در بازی دیگری دور سوم منتخب جوانان ایران بر دسته ترکمنستان با حساب 4-0 پیروز شد. گل‌ها را آریا برزگر، محمد زواری، حسین بیژنی و سید رضا موسویان به ثمر رسانیدند. بعد نتیجه گیری 3 روزی بازی‌ها تیم‌های منتخب جوانان تاجیکستان و ایران که 6 امتیازی گرفتند در جدول مسابقات متناسباً در جای‌های یکم و دوم قرار دارند. منتخب افغانستان با 2 امتیاز جای سوم را کسب نموده است. دسته های ازبکستان و ترکمنستان با 1 امتیازی در زینه های 4 و 5 جایگیر شدند. در دوری 4 مسابقات ایران با افغانستان و تاجیکستان با ازبکستان بازی خواهند کرد. انورشاه میرزایف، مسئول فوتبال نورسان و جوانان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و من فکر دارم که از حساب همین نوجوانانی که ما تربیت کردیم فوتبال تاجیک آینده خوب دارد.
باید گفت که مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به مسابقات انتخاب مسابقه قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود که از 2 تا 6 اکتبر امسال در دوشنبه برپا می گردد. منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با تیم های سوریه، لبنان و مالدیف رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، دسته سارو کمپانی دوشنبه قهرمانی تاجیکستان که در مسابقات قهرمانی باشگاهی آسیا اید و فوتزال در گروه سی مقام سوم را صاحب شد، از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. سارو کمپانی در 2 بازی از واموس اندونزیا با حساب 4-6 و بانک بیروت لبنان با حساب 2-7 مغلوب شده، در دوری آخرین بر دانشگاه ویکتوریای میانمار با حساب 6-5 غالب آمد. همین طریق قهرمانی تاجیکستان با 3 امتیاز در گروه سی در جایگاه سوم قرار گرفت. بانک بیروت لبنان که با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود و واموس اندونزیا که با 6 امتیاز دوم شد، به دوری 4/1 نهایی قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا راه پیدا کردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه،
در تاجیکستان 18,000 نفر معیوبان از نفقه محروم گشته اند. دولت میگوید معیوبان صحت شده اند. 20% اقتصاد پنهان است. آژانسی آمار تاجیکستان میزان اقتصاد پنهانی را حساب کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
شرکت برق تاجیک بعد از بحث‌های زیاد درباره ارزش اصلی نیروی برق در تاجیکستان، قیمت آن را اعلان کرد. به گفته مسئولان شرکت، ارزش اصلی 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درهم بوده است. رستم مجیزاده، سردار بخش مالیه برق تاجیک، آخری ماه ایول در حضور خبرنگاران گفت با اینکه ارزش اصلی هر کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درهم است، اما آنها هر کیلووات برق را کمی بیش از 22 درهم نرخ گذاشتند. مسئولان شرکت برق تاجیک در گذشته از پاسخ دادن به سوال آنکه هر کیلووات ساعت برق در کشور چقدر است خودداری میکردند. اکنون در این شرکت میگویند برای استحصال برق خراجات زیاد میکنند و قیمت آن باید از حساب فروش رویانده شود. از جمله مسئولان شرکت گفتند خرج آنها بیشتر از خرید دستگاه برای نیروگاه ها، سوزشواری برای مرکزهای برق و گرمی‌دهی عبارت است. کارشناسان در گذشته ارزش اصلی یا خراجات برای هر کیلووات ساعت نیروی برق در کشور را حدود 10 درهم ارزیابی کرده بودند. مقامات برق تاجیک در حال ارزش برق استحصال شده را 29 درهم گفتند که بعضی از شرکت ها از جمله کارخانه الومینیوم یا تلکا هر کیلووات ساعت نیروی برق را در دوره تابستان به مبلغ بیش از 7 درهم میگیرد. برق تاجیک یکی از شرکت های پرمشکل در تاجیکستان است که سالها باز برای فعالیت ناشفاف و قرضهایش که حالا از مرز 23 میلیارد سومانی گذشتند انتقاد می شود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان با دستور دستگاه اجرایی ریاست جمهوری در بانک اگرو اینوست بانک تفتیش گذرانده 10 میلیون سومانی ضرر را آشکار کرده است. با گفته مسئولان آژانس، سنجش آنها در اگرو اینوست بانک بیش از 300 میلیون سومانی مبلغ تصرف شده را آشکار کرد. خطبه‌دین سفرزاده، سردار ریاست تفتیشاتی آژانس ضد فساد، آخرین ماه ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت 310 میلیون سومانی مبلغ‌هایی میباشند که از سال‌های طولانی به بانک برگردانده نشدند. با گفته سفرزاده، نسبت به رهبران چندین شرکتی که قرض اگرو اینوست بانک را سر وقت بازپس ندادند، پرونده جنایی آغاز شده است. همچنین چند کارمند اگرو اینوست بانک نیز در کرسی عیبداری نشستند. مسئولین آژانس ضد فساد میگن تفتیش در این باره ادامه دارد و جزئیات بیشتر در این باره ارائه نمی‌شود. ضمن آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی، سال گذشته مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینوست بانک را بازپرسی کرده بود. اگرو اینوست بانک تقریبا 4 سال باز با بحران روبرو است و نمیتواند بیش از 730 میلیون سومانی امانتی مردم را برگرداند. امسال برای ساختمان نیروگاه برق آویراغول تقریبا 2 میلیارد سومانی جدا شده است.
مقامات وزارت مالیه گفتند که 1.4 میلیارد سومانی آن از حساب بودجه و باقی مانده از حساب یوروباندها و کاغذهای گرانبهاست. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 2 آگوست هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت برای دریافت مبلغ برای ساختمان راغون یک گروه ویژه تأسیس شده است. و افزود در نظر از دوام سال باز بیش از 2 میلیارد سومانی دیگر از حساب بودجه و منبع‌های دیگر برای راغون پول جدا شود. ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون یکی از طرح‌های پرخرج در تاجیکستان است. سال 100 میلیون سومانی برای آن صرف می‌شود. منبع خرج از بودجه دولت و پولی است که در آغاز ساختمان از مردم در عوض سهمیه‌ها جمع کردند و یوروباندهایی که به مبلغ 500 میلیون دلار به شرکت‌های خارجی فروخته شده است. چرخه یکمی راغون ماه نوامبر سال گذشته و چرخه دوم چند ماه پیش فعال شد. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شدند و موافق نفت تا سال 2021 برق استحصال میکنند و بعداً عوض میشوند. و مقامات اداره آتش نشانی در جنوب تاجیکستان حجم ضرری وارده از سوخت‌ها در یک نقطه فروشی سوزشواری در جماعت فرونزه ناحیه جلال‌الدین بلخی را 250 هزار سومانی ارزیابی کردند. سوخت‌ها در این نقطه فروشی سوزشواری روز 14 ایول امسال سر زد. مسئولان وزارت امور داخلی در شرح حادثه گفته بودند سوخت‌ها زمانی سر زد که صاحبان این نقطه فروشی سوزشواری در وقت گرمی هوا ماشین پر از گاز را با ظرف‌ها خالی می‌کردند. سراج الدین کریموف مالک این نقطه سوزشواری روز 5 آگوست در صحبت برای رادیو آزادی گفت ضررش از این بیشتر است که مقامات گفتند.
که مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. با قرار آژانسی نفقه، پرداختی نفقه بیش از 18 هزار معیوبان در تاجیکستان قطع شده است. مسئولان آژانسی میگویند در میان 18 هزار که نفقه اجتماعی معیوبی میگرفتند، افرادی هستند که صحت شدند و مفت پول دولت را دریافت میکنند. این زمان حجم نفقه اجتماعی و یا معیوبی در تاجیکستان حدود 170 سومانی معادل 17 دلار آمریکایی است. بیبیگل سعدیوی 58 ساله که معیوبی درجه دو است، یکی از آنها است که از گرفتن نفقه ناچیز محروم شد. او میگوید
صدمه اتمی چرنوبل رخ داد. بعد موندیم، دو ماه موندیم. بچه‌های من وقتی که حامله بودن در بطن من اینو از من زهرولو شده گی. چی کسلی که درونی من ده هست پسرهای من همه خیلی کسلی رو اثر میگذارم. قریب که مدتی سو اگر خطا نکنم کمی کم 4 مرتبه بیستری میشه، لیکن زهر تقویت کردن ناممکن است.
بیبیگل میگوید بعدی تلاش های زیاد خود و فرزندانش را معیوب اعتراف کرده با آنها نفقه معیوبی تعیین کردند. حالا دعوا دارد که نفقه معیوبی نبیره پسرش را مقامات به اساس قطع کردند.
میگن بچه درست یکون عیب ندارد. وقتی که مادر فرزند درد میکند کی هم درد میکند؟ هرچند که خواز و قلم بیماری بیستری بیمارخانه هستند، همه اینه مد نظر کرده بعد هم معیبی اینه بزرشتن.
به گفته مسئولان وزارت تندرستی بر اساس قانون وقت نفر همچون بیمار نفقه معیوبی میگیرد و با گذشت وقت صحتیش برقرار میشود، نفقه معیوبیش را قطع میکنند. آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید یک سنجش معلوم کرد که هزارها نفر که در واقع معیوب نیستند نفقه معیوبی میگرفتند. دلمراد دولت‌زاده رهبری آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه در این رابطه گفت
18594 که ما در اینجا گفتیم که چقدرش نفقه از هم بلند است، بس که این حال ما چون معلومات نداریم. حالت هایی هست که بعضی بیماری ها هستن که اونها تبابت شونده هست. در اول او را از طرف طبیبان همچون بیمار تذیب میکنن و این میکنند و همین در روی تبابت میباید. اکثریت شاید این بیماران هستند که تبابت خود چون یافتند، برای همین نفقه اونها قطع شده است.
با گفته دولت‌زاده بعد سنجش 18594 نفر از گرفتن نفقه محروم شدند. فخریدین گدایف که معیوب است میگوید 180 سومانی نفقه معیوبیش تنها بر خریداری نصف داروها برای درمان بدنش میرسد و خلاص. گدایف 33 ساله که معیوب گروه یکم است از حساب پرنده پروری بعضی کمبودی هایش را حل میکند.
اینجا میرم اوش کابینتش محکمه ایش پیش ایش میرم میگم نیم ساعت یا ساعت و خرکم بیرون دا آسی خوی میرون تا بلی همون با ندایدم دا قداری کدوم قدامون دا ما کسیم بیو کسیم باشه کسیم احنا دادم دا کارم نزکسیم روزوی یکشن به بزرگ میرم اینو می پرنده رو میبرم کمتر وید میکنم پرنده بزرگم یکا چینور کلخوز رسیه همجا میرم سودا میکنم همو زندگی میکنم با همجا رسول میکنم همون بزرگم.
فخردین سال 2012 وقتی در مهاجرت مهنتی در روسیه در ساختمان کار میکرد از آشیانه چهارم به زمین افتید و مجروح گشت.
هر اون مغزن کاسخونه
نه شد.
همون نه استمره ندارم کاسخونه ندارم هر اون مغز ندارم همه را همونجا را توباتی کردن یور برادر را یادم دادن همونجا را همین چنیو را کردن همونجا اومدن دستان کار نمیکرد و سسته خدا به شکر کار کرده رفتم الان جم کار نمیکرد افلیت نمیکرد یک سالو هشت مال خیلی خواب بودیم آسمان ها نگو کردم.
فخردین امتیازهای اجتماعی برای معیوبان را ناچیز میشمارد و میگوید حکومت در حق این طبقه محتاج بیشتر غمخوری کند. فعلا نفقه میانه در تاجیکستان بیشتر از 305 سومانی است، اندکه بیشتر از 30 دلار. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. این نتیجه یک تحقیقات است که آژانسی آمار تاجیکستان انجام داده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
در این باره فاروق همرالی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 31 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. او گفت آمار مذکور از نتیجه تحقیق اگنتی آمار در تاجیکستان است و افزود که یکی از سبب‌های اقتصادی غیر رسمی و یا پنهانی فعالیت غیر قانونی صاحبکاران میباشد.
همین صاحبکاران محلی خودمو غیر قانونی فعالیت کرده سودان یا اینکه یک قسم فعالیتشون قانونی است غیر قانونی است و یک قسم دیگرش این حالت ها باید قدم به قدم پیش روحش گیریم چونکه طبقی قانونگذاری باید هر یک صاحبکاری که کار فرمایی که مخصوصا کیوه هست در اقتصادی رسمی کار و فعالیت کنند متاسفانه همین خیلی هست.
کارپراتسیای بین المللی مولیوی نیز سال گذشته در پای یک پژوهش و آموزش وضعیت تجارت در تاجیکستان آشکار نموده است که صاحبکاران تاجیک 51 یا 20 درصد درآمد سالانه اشان را از انداز پنهان میکردند. با نوشته مؤلفان پژوهش به سبب سرباری زیاد انداز صاحبکاران راههای گوناگون کم کردن منبع اندازبندی را میجویند. یک وسیله معمولی فرار از پرداخت انداز کم نشان دادن معاش کارمندان در دفترهای محاسباتی بوده است. یک راه دیگری گریز از انداز با موافقه رسیدن با مسئولان علاهیده مقامات انداز بوده است. 31 درصد از پرسیده شدگان با مؤلفان این پژوهش از جای داشتن چنین وضعیت خبر دادند. نگرانی رهبریت کمیته سرمایه‌گذاری از فعالیت پنهانی صاحبکاران در حال است که خود صاحبکاران از تفتیش‌های پیوپی، جریمه‌های هنگفت و درآمد کم از فعالیتشان شکایت دارند. با اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری در 6 ماه امسال 13000 صاحبکار ترک پیشه کردند. فاروق همرالی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت یکی از سبب‌های قطع کاری صاحبکاران تاب ناوردن به رقابت است. به قول او در مجموع در تاجیکستان 323000 صاحبکار فعالیت میکند و تعداد آنها در مقایسه با 6 ماه سال گذشته 11000 نفر زیاد میباشد. دلزاده جمشید یک مسئول کمیته سرمایه‌گذاری در صحبت به رادیو آزادی گفت صاحبکارانی که کار خود را قطع نمودند اکثریتشان در بخش تجارت کار میکردند و یک قسمتش آنهایی بودند که سالهای اخیر کارخانه هایشان مفلس شده است. به نظر تحلیلگران رشد اقتصاد از صاحبکاران خرد و میانه وابستگی زیاد دارد و مفلس شدن هزاران صاحبکار به اقتصاد تاجیکستان به تاثیر نمیماند. فعلا در تاجیکستان اصلاح کدکس انداز ادامه دارد و مسئولین میگویند بعد این اصلاحات شرایط کاری صاحبکاران بهتر میشود.
شنوندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب اسعار در بازار ارز تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی مقرر کرده است، عین زمان 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 43 درهم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 51 درهم و 1000 روبل روسی 144 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شروف مجی و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
چهره زیبای تو رشک بتانی آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز 13 آگوست است و من شادگل خوجه همراهتان. نخست به سرخط موضوع ها توجه کنید. آسیو بونوبد ملیسه هایی که ساکن شهر تورسونزوده را بیگناه زندانی کردند، حالا خود در کرسی عیبداری نشستند.
بطاق موندن چهار مرتبه بطاق موندن به همین سبب من توقعت نکردم. من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی.
افسر مصطفی نیروهای پاکستان از فوجیه در مسجد نروژ جلوگیری کرده شخص حملور را به پلیس سپرد.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشود، ولی من او را قبیدم.
و تاجیکستان جزا برای تنفروشی را سخت‌تر کرد. اکنون زنان سبک‌پا برای این کردارشان جریمه بیشتر می‌پردازند. اما شروع میکنم از موضوع دیگر. در ولایت مختار کوهستان بدخشان رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و چین جریان دارد. هدف از برگزاری این مشق ها مقابله با تهدیدهای تروریستی ارزیابی میگردد. چنین تمرین میان نظامیان دو کشور باری آخر 3 سال پیش برگزار شده بود، اما طور سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید منبعد در دایره همکاری های نظامی دو دولت همه ساله چنین رزمایش های مشترک تشکیل خواهد شد. کمرسیاتو موضوع را ادامه میدهد.
نیروهای تاجیکستان و چین در بلندی 3,500 متر در جلاندی ناحیه شغنان. مقامات تاجیکستان میگویند که آنها مقابله با تهدیدهای تروریستی را مشق میکنند. در این تمرین نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره کش‌ها استفاده میشود. تمرین مشترک نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار میشود که آخری هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی بعضی از ساکنان محلی را به بار آورد. عارف ناظم‌زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از محل رزمایش به رادیوی آزادی گفت که در تمرین نیروهای پیاده نظام و ضد هوایی دو کشور اشتراک دارند، اما درباره شماره نظامیان اطلاع نداد. مقامات میگویند که به دلایل امنیتی شماره دقیق هیئت‌های نظامی دو کشور اعلان نمی‌شود. چنین رزمایش نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10,000 نفر حضور داشتند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می‌شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می‌رسد. گروه طالبان چند منطقه را در این ولایت از سالها به این طرف در اختیار خود دارد. از طرف دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در بعضی از منطقه های این ولایت هستند. مقامات در دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز دارد. ولایت ناآرام مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدای طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدای طلبی سازشنامه امضا کرده است.
در حالی که مقامات تاجیکستان شماره سربازان و افسران را اعلان نکردند، اما طبق معلومات بعضی از خبرگزاری ها در این رزمایش 1200 نفر از جمله بیش از 500 سرباز و افسر چین اشتراک دارند. چند کارمند حفظ حقوق در دادگاه عالی تاجیکستان برای آن پاسخ میگویند که سببگاری پشت پنجره رفتن فرد بی‌گناه شدند. دو سال قبل در نواری که طریق تلویزیون تاجیکستان پخش شد، یک ساکن شهر تورسون‌زاده صحنه کشتاری را شرح داد که با گفته‌اش خود او صادر کرده بود. مقامات آن زمان این اعتراف حسن یادگاروف را خود اقراری عنوان کردند، اما بعداً معلوم شد که او زیر شکنجه بیانات داده است. سربناز روح‌الله و شادمان یتیم تفصیل میدیند. دادگاه عالی تاجیکستان مرافعه پرسر و صدا را با عیبداری سه کارمند حفظ حقوق از سر گرفت. این نفران در شکنجه حسن یادگاروف 35 ساله ساکن شهر تورسون‌زاده گمانبر هستند. مرافعه دادگاهی زیر رهبری دادرس یوسف سلیم‌زاده برگزار شده از حقوق یادگاروف ادوکات اسرار شریپوف حمایت میکند. در این قضیه در کرسی گمانبر سه کارمند حفظ حقوق مینشینند که دو نفری آنها در شعبه کارهای داخلی شهر تورسون‌زاده کار میکردند و این دو نفر در حبس پیشکی بوده. یک نفری آنها به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار دارد. مقامات ماه نوامبر سال 2017 حسن یادگاروف را برای کشتار دیمیتری کریموف گمان بردانسته 8 ماه در بازداشتگاه نگاه داشتند. در یک برنامه تلویزیونی هم حسن یادگاروف اعتراف کرده بود که این پیشخدمت روس را او کشته است.
شد که شکنجه من کردن و تاگ موندن چهار مراتبه و تاگ موندن به همون سبب من توقعت نکردم. من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی
کسیشوی اولیه بود میدر کجا کسیدن در کجا
کسیدن؟ سه بروش در شهر تورسون‌زاده شد، یک بروش دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته اگه.
پس از تحقیق دوباره حادثه قتل پیشخدمت روس از سوی دادستانی قضیه رنگ دیگر گرفت.
بعد از 8 ماهی بازداشتش در بازداشتگاه تفتیشات معاین کرد که او بیگناه نشسته است و ضمناً افرادی که این جنایت را صادر کرده است به 21 سال زندان محکوم شد.
پیوندان یکی از سه گمانبر در شکنجه حسن یادگاروف که نخواستند در نزد کامیرا صحبت کنند گفتند قضیه پرپیچ و تاب است و در این حادثه به گفته آنها افراد دیگر هم دست دارند. پیوندان بازداشت شده ها امیدوارند دادگاه موی را از خمیر جدا میکند. اول سال جاری مقامات شیرعلی عزیزوف ملیسه شهر تورسون‌زاده را با گمان شکنجه حسن یادگاروف بازداشت کردند. ضمن تحقیق سعدی دولت مرادزاده دومین کارمند حفظ حقوق هم بازداشت شد. حالا در این قضیه پوی ایراج نایموف یک مفتش دیگر هم کشیده شده است. بنا به قانون‌های تاجیکستان شکنجه جنایت است و افراد متهم به شکنجه با خطر حکم طولانی زندان روبرو هستند. مسئولان ائتلافی ضد شکنجه میگویند سال 2018 به سازمانی آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند. سروینوز روح‌الله، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
مقامات قرغیزستان ضد الماسبک اوتامبویف رئیس جمهوری پیشین این کشور اتهامات نو اعلان کردند. نماینده دوستان کل قرغیزستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در بیشکک گفت اوتامبویف با استفاده از خشونت علیه نمایندگان مقامات تشکیل نارامی ها و سوی قصد به کشتار متهم است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریزی تبادلات متهم نمود. الماسبک اوتامبویف از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهوری قرغیزستان بود و شب 8 آوگوست با نیروهای پلیس تسلیم شد. عملیات بازداشت او دو روز دوام کرد. در نتیجه آن یک افسر امنیتی کشته و 170 نفر زخمی شدند. بازداشت اوتامبویف بعد آن صورت گرفت که او سه بار دعوت مقامات انتظامی را برای بازپرسی رد کرده است. مقامات او را با 5 قضیه فساد در صلح‌های ریاست جمهوریش متهم می‌دانند. 10 آوگوست سال روان در مرکز اسلامی نور واقع در کناری شهر اسلو سلاح بدست داخلی مسجد شده آتش گشود. آن زمان در داخل مسجد 3 نفر بودند. یکی از آنها که افسر مصطفی نیروهای هوایی پاکستان بوده است، حمله‌گر را خلعی سلاح نموده به پلیس تسلیم کرد. اکنون محمد رفیق در محله‌شان همچون قهرمان نام برده می شود. تفصیلات را در گزارش اسکندر خواجه میرزاده با هم ببینیم.
روز 12 آوگوست وقتی فیلیپ منهاوسی 21 ساله با سر و روی افگارش در دادگاه شهر اسلو ظهور نمود، مقامات نروژ تصدیق کردند که سال گذشته درباره این مرد متهم با حمله به مسجد معلومات دسترس کرده بودند. آن زمان تصمیم گرفته شده است که قضیه را تحقیق نکنند.
مهم است که این حمله از زاویه تروریسم عمیق‌تر تحقیق شود. آیا در این عمل کسی دیگر هم نقش داشت یا نه؟ حالا ما اساسی نداریم که گوییم کسی بود، ولی تفتیش جریان دارد.
منهاوس همچنان با کشتار خواهرزاده‌اش متهم می باشد. دادرس حبس پیشکی او را برای 4 هفته اجازت داد. این فردی متهم با چهره خندان به سوی خبرنگاران نگریسته از پاسخ به سوالهای آنها خودداری کرد. وکیل مدافع منهاوس میگوید که او خود را بیگناه می شمارد. منهاوس به سوالهای مفتشان هم جواب نداده است. شاهدان میگویند منهاوس با چند سلاح وارد مرکز اسلامی نور شده از سلاح آتش کشد، ولی در داخل مسجد محمد رفیق نام مرد 65 ساله او را به سلاح کرد.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشاد، ولی من او را قبیدم.
محمد رفیق از چشمش زخمی شده است. مسلمانان نروژیا این افسر مستعفی نیروهای هوایی پاکستان را قهرمان می نامند. مفتشان حمله را همچون عملی تروریستی تحقیق می کنند. به گفته آنها منهاوس به افکار راستگرا و ضد مهاجران توجه داشته است. بعد حمله در منزل زیست منهاوس جسد خواهرزاده او یافت شد. به قول خبرنگاران پیش از حمله کاربر با نام منهاوس در شبکه‌های اجتماعی از حمله به مسجد زلندیه نو که ماه مرد سال روان حیات بیش از 50 مسلمان را از بین برد به وجد آمده بود. ولی خبرنگار ریترز تصدیق آن را پیدا نکرد که مسئول این نوشته ها کیست. عبادت کنندگان مرکز اسلامی نور موقتاً در مهمانسرای محله‌شان نماز می‌خوانند. روز 11 آگوست سروزیر نروژ ایرنا سولبرگ گفت در دوره تجلیل عید قربان چاره‌های علاوگی امنیتی اندیشیده شد.
برمیگردیم به توجیکستان. توجیکستان جزو برای تنفروشی و یا فویشگی رو سخت‌تر کرد. پیشتر از این جریمه برای تنفروشی یک مرتبه یعنی از 550 سومانی تا به 1100 سومانی بالا برده شد. اقدام نوبتی در حال روی کار می‌آید که حامیان حقوق قبلا از توجیکستان خواسته بودند جریمه ها رو زیاد نکنند. جزئیات تغییرات اخیر در قانون رو از همکارم عبدالله اشروف می‌پرسیم که حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام و نخست بگو که این جریمه ها بر پایه کدام قانون بالا رفتن و از کی؟
سلام شهلا، ماه آگوست چند تغییرات به کدکس حقوق ویران کنی ماموری تاجیکستان به اجرا در آمد که موافق آن جریمه برای تنفروشی بالا برده شده است. بر اساس ماده 130 کدکس حقوق ویران کنی ماموری از این به بعد برای مشغول شدن به فاحشگی از 1100 سومانی تا 1650 سومانی جریمه میکنند. طبق همین ماده اگر شخص در دوام سال بار دوم این کردار را صادر کند از 1650 تا 2750 سومانی جریمه و یا تا 15 شبانه روز حبس خواهد شد. بار آخر تاجیکستان سال 2015 هم جریمه برای تنفروشی را بالا برده بود. آن وقت پارلمان تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه ها به کدکس حقوق ویران کنی ماموری جزا برای تنفروشی را شدیدتر کرد و همچنین مبلغ جریمه را برای این دو قانون شکنی بالا برد. موافق قانون های تاجیکستان تنفروشی و یا فاحشگی جنایت به حساب نمی رود، ولی جزای ماموری در شکل جریمه و یا در حالت تکراراً صادر شدن این کردار تا 15 شبانه روز حبس را در پی دارد. ولی حامیان حقوق این جزا را نیز سخت ارزیابی می کنند و از تاجیکستان دعوت کرده بودند که آن را پایان برد، چون تنفروشان در شرایط زندگی سخت قرار می گیرند.
خب ببین عبدالله، اخیراً بلاگران توجیک در باره تنفروشی نوار برداشتند که سر و صدای زیاده بپا کرد. شاید همین نوار برای بلند بردن نرخ جریمه اساس گذاشته است.
شاید چهلا، انگیزه مقامات به احتمال زیاد کم کردن تنفروشی از راه سخت‌تر کردن جزا است. اما آمار نشان می‌دهد که بیشتر کردن جریمه در چند سال اخیر شماره تنفروشان را کاهش نداد. بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زن همچون بداخلاق و تنفروش ثبت نام شدند که نظر به سال پیشین 400 نفر بیشتر بوده است. از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفر از 18 تا 30 ساله و باقی مانده از 30 سال بالا هستند. هرچند کمیته کاربازانان و اویله تاجیکستان ادعا کرد که به این آمار راضی نیست، در این کمیته در صحبت به رادیو آزادی گفته بودند بنابر تحلیل آنها شماره زنان تنفروش در تاجیکستان به مراتب کمتر از آمار است که وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرده است.
اما مگر چوره دیگری به جز از بالا بردن جریمه برای برگرداندن زنان از این راه عملی نشده است عبدالله؟
اگر در مثال کمیته کاربازانان تاجیکستان بگیریم، مسئولان این نهاد میگویند برای زنان تنفروش برنامه ویژه ندارند، اما در واخوری هایی که با تنفروشان دایر می شود برای آنها جای کار یا امکانات کسب آموزی پیشنهاد می شود، هرچند گفته نمی شود دقیقا چقدر از چنین زنان صاحبی کار و معاشی مناسب شده در کارخانه ها صاحب جای کار گشتند. در جامعه سنتی تاجیکستان تنفروشی یک عمل زشت اخلاقی به حساب می رود، اما از نگاه قانون جنایت نیست و تنها جزای جنایی مامور
را در عین زمان تشکیل فحشخانه و جلب دختران به فحشگی در تاجیکستان عمل جنایی است. خوب، برای امروز برنامه خبری را با همین مطلب خلاصه میکنیم. اگر شما امکان دارید خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید. همچنین گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید صبح بر وقت من شما را در نوید بامدادی فردا منتظر میشویم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید که من آرزوی کریم آماده کردم. معاون رئیس کمیته شورای فدراسیا عاید به کارهای بین المللی و عضو کمیسه حمایت حاکمیت روسیه اندری کلیموف گفت در اعتراضهای مخالفان شهری مسکو خارجی ها دست داشته غرب به کار داخلی کشورش دخالت میکند. با گفته او در این زمینه آهنگ اساسی را ایالات متحده آمریکا مینوازد. کلیموف میگوید 10 آگوست در تظاهرات مخالفان در خیابان اکادمیک سخراوی پایتخت روسیه شخصان دو شهروندی اشتراک داشتند که به کشورهای دیگر سوگند صداقت یاد کردند. او همچنین نمونه ربسرا اوکسیمیران را ذکر کرد که بیشتر عمر 34 سالش را در اروپای غربی از جمله بریتانیا گذرانده، حالا میخواهد از حق نامزدهای مستقل به وظیفه وکیل مجلس شهری مسکو پشتیبانی کند. کلیموف همچنین بعضی از شهروندان ایالات متحده آمریکا را مثال آورد که گویا به اشتراکچیان تظاهرات 10 آگوست مشورت حقوقی رساندند. در ترکمنستان دریافت شناسنامه بیومتری مشکل تر شده، صدها نفر در شعبه مهاجرت شهر دشاغوز برای دریافت آن نوبت می پایند. اکنون روند دریافت این نوع شناسنامه در ترکمنستان بیش از 4 ماه ادامه می کند. پیشتر آن 45 روز بود. در این باره سامانه ترکمن نیوز خبر می دهد. با گزارش سامانه بیشتر ساکنان محلی به دلیل وضع بد اقتصادی و نبود جای کار ترکمنستان را ترک می کنند. در حال حاضر شماره آنهایی که برای دریافت شناسنامه بیومتری در دشاغوز مراجعت کردند به 500 نفر می رسد. کری لیم رهبری هنگ کنگ هشدار داده است که این قلمروی چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. اعتراض‌های ضد حکومتی در هنگ کنگ 10 هفته باز ادامه دارد. لیم روز 13 آگوست در نشست خبری خواستار آرامی شد و درباره پیشگیری از گسترش زورآوری‌ها تاکید کرد. او گفت:
اینجا من از همه خواهش میکنم که اختلاف های خود را کنار گذارید و آرام شوید. یک دقیقه وقت یابید و به شهر ما، به خانه ما نگرید. آیا ما میتوانیم آن را به ورطه تیله دهیم و ببینیم که چگونه پاره میشود؟
روز 12 آگوست در جریان زد و خورد میان جانبداران دموکراتیا و پلیس هنگ کنگ ده ها نفر مجروح شدند. مخالفان قانونی دادن گناهکاران را به چین نمیپذیرند و آن را رد میکنند. حکومت چین از این قانون پشتیبانی کرده است. دولت پرزیدنت ایالات متحده ای امریکا دونالد ترامپ برای کم کردن مهاجرت قانونی چاره نوی را اعلام کرده است. از روی این قاعده به کسانی که شهروند ایالات متحده نیستند و شاید به یاری دولتی نیاز دارند، روادید و کارت های سبز داده نمی شود. قانون فدرالی علاقه از شخصانی که شهروند نیستند طلب می کند که شهروندی دائمی ایالات متحده ای امریکا شوند و مقام حقوقی گیرند تا اثبات کنند که برای ایالات متحده باریگران نخواهند بود و یا وابسته به پرداخت دولتی، اصطلاحی که در قانون مهاجرت استفاده می شود و به شخص اشاره می کند که خدمت رسانی طبی، منزل، درآمد و خوراکش را حکومت پرداخت می کند. قرار روز 12 آگوست اعلام شد. انتظار می رود این قرار روز 15 اکتبر به اجرا درآید. مقامات قرقیزستان به ضد الماسبک اوتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور گناهی نو اعلان کردند. اوتمبایف شب 8 آگوست دستگیر شد. زمیر بشکیف، دادستان کل قرقیزستان روز 13 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در بیشکه گفت اوتمبایف با استفاده از زورآوری به نمایندگان حکومت تشکیل آرامی ها و سوی قصد به کشتار متهم است. اورازبیک اوپونبایف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریزی تبادلات متهم نمود. الماسبیک اوتمبایف که از سال 2011 تا سال 2017 رئیس جمهور قرقیزستان بود، دو سال اخیر در خانه اش در دهه قایتاش کناری بیشکک میزیست و شب 8 آگوست به نیروهای پلیس تسلیم شد. پایان خبرها را از رادیو آزادی در قرائت من آرزوی کریم شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پدری سیولی شفیف، جوانی 31 ساله تاجیک که رهبری حلقه دیش در افغانستان نامیده می شود، می گوید چند سال پیش سعی کرد پسرش را به تاجیکستان برگرداند ولی نتوانست. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رعوف شفیف ساکن دهه لالگی در ناحیه حصار کنار دوشنبه پایتخت تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش سیولی در 19 سالگی و سال 2007 برای تحصیل علوم اسلامی به پاکستان رفت و دیگر بر نگشت. او گفت
ایران رفت اگرده ایران پاکستان گشت اگرده در نزده 33 سال پیشه و دیگر زن نزده مکتب رو نخونم اگه اما مکتب رو هم پاکستان دارید ایک فرقان دارده گرمه.
بنا به گزارش ها حلقه خراسان در گروه دولت اسلامی در افغانستان را محض سیولی شفیف رهبری می کند که تخلص معاویه را دارد. در یک گزارشی که به شورای امنیتی سازمان ملل پیشنهاد کردند آمده است جنگجویان حلقه خراسان در دیش تقریبا 200 نفرند و سیولی شفیف حالا در ولایت ننگرهار فعالیت میکند و عضو شورای رهبری سازمان است. سیولی شفیف در سال به پاکستان رفته است که آموزش دین اسلام در مدرسه های خارجی از جمله مدرسه های کشورهای عربی و پاکستان و ایران برای جوانان تاجیکستان مد شده بود. حبیب ایدیف یک همدیهی سیولی میگوید آن وقت میان مردم مذهبی افرادی که مدرسه های خارجی را ختم میکردند از احترام برخوردار بودند. با گفته این ساکنی دهه لالگی آن سالها از دیگر دهات ناحیه حصار نیز برای تحصیل در مدرسه های اسلامی پاکستان و ایران رفتند. با اوج گرفتن افرادگرایی در تاجیکستان سال 2010 حکومت امر داد این جوانان که با گفته مقامات مخشوی می شوند به کشور برگردانیده شوند. حبیب ایدیف گفت پدر سیولی نیز برای تشویق پسرش جلب شده بود اما ناکام شد.
این سوی کولو کردی ما مبلغ جمع کردیم پدرش با دادیم رفته پسرش را گرفته بیو ما خیلی کربادی کردیم با منه دولم اینجا نرفت می چکل شد دیگر
به گفته این ساکن دهه لالگی، ظاهراً سیولی در وزیرستان شمالی یک منطقه قبیله نشین پاکستان تحصیل میکرد که در آنجا مدرسه ها زیر نظارت گروه های افراطی و پایگاه های سازمان های تندرو و تروریستی قرار داشتند. خودی رئوف شفیف که میل صحبت درباره فرزندش را نداشت، نخواست در این باره جزئیات بدهد و فقط این را گفت که تمام معلومات را در اختیار مقامات امنیتی گذاشته است.
ایرفتگیش تو با همه رزه چی معلومات دخمه بسه دمو امنیت همهش خطی نرشته دو بگیه.
پدری رهبری یک حلقه دیش گفت که تا سال 2015 با سیولی تماس داشت، ولی پس از آشکار شدن عضویتش در سازمان های تندرو او دیگر با هیچ یکی از اهل خانواده ارتباط نگرفت و همین گونه ناپدید شد. سیولی شفیف تنها صنفی نوهی مکتب دهه لالگی را ختم کرده است و به گفته همدهگانش بعدن مکتب را ترک کرده به آموزش اسلام مشغول بود. مقامات انتظامی سال 2015 سیولی شفیف را تحت جستجو قرار دادند. یک منبع در مقامات انتظامی بر رادیو آزادی گفت که سال 2015 چند جوان مهاجر با اتهام پیوستن به گروه های تندرو در روسیه بازداشت شدند و گفتند که در جلب آنها به دیش معاویه و یا همان سیولی شفیف نقش داشته است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند سیولی شفیف 14 جوانی را که میخواستند سال گذشته در شهر دوشنبه عملهای تروریستی انجام بدهند دستور داده گفته است که چی گونه و در کجا باید عمل کنند. با گفته مصاحبان رادیو آزادی در مقامات انتظامی سال 2017 به آنها معلومات رسید که سیولی شفیف در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در منطقه اچینی ولایت ننگرهار کشته شده است. ماهی اپریل آن سال آمریکا بزرگترین بمب غیر اتمی را که با نام مادر بمب‌ها به یک پناهگاه زیرزمینی جنگجویان دیش در ننگرهار پرتاب کرد و ده ها نفری آنها را کشت. مقامات افغانستان بعداً گفتند که در میان کشته شدگان چند شهروند تاجیکستان هم بودند و چند جسد را هم نشان دادند. مصاحب رادیو آزادی گفت بعداً معلوم شد شفیف در آن حمله کشته نشده است، هرچند از روی معلومات ها همان شب روز در ننگرهار بوده است. بعدن او برای این حلقه دیش آدمی مهم شد. مقامات تاجیکستان گفتند که بیشتر از 2000 شهروند کشور در عراق و سوریه رفتند و بسیاری از آنها به صف دیش پیوستند. در این میان سیولی شفیف دومین شهروند تاجیکستان است که از او به حیث یکی از فرماندهان دیش نام میبرند. در گذشته گزارش های بود که گلمراد حلیم فرمانده فراری نیروهای ویژه وزارت امور داخلی وزیر جنگ در دیش تعیین شده است، هرچند این خبر را نهادهای اطلاعاتی تایید نکردند. تعداد جوانان تاجیکی که به دیش در افغانستان پیوستند هنوز معلوم نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رزمایش نیروهای تاجیکستان و چین در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادامه دارد. هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی گفته شده. در این تمرین از هر دو طرف نزدیک به 1200 از جمله 580 سرباز و افسر فرماندهی غربی ارتش آزادی بخش مردم چین شرکت میکنند. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مشق نظامی صبح 12 آگوست با زدن بانگ خطر با حضور نیروهای حربی و هوایی وزارت دفاع در خارق آغاز یافته است. به این مناسبت همه رزمایشگاه های بدخشان به حالت جنگی آورده شدند، گفت عارف ناظم‌زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 13 آگوست از محل رزمایش بر رادیو آزادی. باید افزود هدف مشق نظامی مبارزه با گروه های تروریستی و تندرو است. در صورت پیش آمدن چنین خطر راه های مبارزه با آن طرح ریزی و سپس اقدام می شود.
جمع آمده حربی سیاسی از سه مرحله تشکیل می دهد. در برابر اشتراک ساختار و مقامات دولتی و قدرتی تاجیکستان در این گنگزان، اینچنین در مشق های مشترک زیر تام های ارتش آزادی خواهی خلقی چینیز با تکنیکا و لوازمات غربی در آنجا جلب می‌گردند.
رزمایش مشترک رسما همکاری 2019 نام داشته، قرار است تا 16 آگوست ادامه و در رزمایشگاه جلاندی ناحیه شغنان بدخشان که در بلندی 3500 متر جایگیر است به پایان رسد. به گفته مقامات وزارت دفاع تاجیکستان، در این مشق مشترک نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره‌پوش‌ها استفاده می شود.
مرحله نهایی مشق مشترک عملیات استراتژی جز اتومهای جمهوری تاجیکستان و ارتش آزادیخواهی خلقی چین با تیرپرانی جنگی روز 14 آگوست در مشق حربی جیلاندی حدود ناحیه شغنان با استفاده از اویاسیای جنگی، تانک و توپ، ماشین‌های مخصوص جویدار، سلاح مهمات حاضرزمان حربی و دیگر لوازمات جنگی جنبست و نتیجه گیری کرده می شود.
تمرین نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که آخر هفته گذشته در شبکه های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خاروخ مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی برخی از ساکنان محلی را به بار آورد. چون این رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کویسان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10,000 نفر اشتراک کردند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین نارام به نظر می رسد. گروه طالبان در این ولایت چند منطقه را سالها باز در اختیار دارند. از سوی دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در برخی از منطقه های این ولایت هستند. دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. آوردن نیروهای زیاد به ولایت بدخشان از جانب اهالی محلی ضمن چند عملیات ویژه دولت تاجیکستان در اینجا تابش منفی نیز کسب میکند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کویسان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارد. ولایت ناآرام مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدایی طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبی سازشنامه امضا کرده است.